Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة رسيدي مجلسي بستنهم بحث در مورد استعاره تمثيلية است. استعاره تمثيلية ترکیبیه که استعمال میشه در غیر آنچه که وضع شده، یعنی استعاره تمثیلیه یک ضرب المثل میشه. ضرب المثل میشه، بعد اون ضرب المثل رو میایم در جاهای دیگر که شبیه به این موضوع استفاده میکنیم. این میشه استعاره تمثیلیه. مثلا یه شخصی مهار شطورش رو گرفته بود و اومد بدون اینکه شطورش رو ببنده در مسجد، وارد مسجد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمود که شطورت رو نبستی؟ گفت که توکل بر خدا کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اعقلها و توکل. عقل کن آن را، یعنی اونو ببند، سپس توکل بکن. توکل اینه که از اسباب استفاده بکنی، بعد توکل میکنی. خب این ضرب المثل شده و این الان که گفتیم این میشه مورد مثل، میشه مورد مثل. خب حالا این عبارت ضرب المثل شده، عقل ها و توکل. مثلا الان کسی بیاد بگه من میخوام برم به سفر، خب بعد ازش میپرسیم آذوقه‌ای، پولی، چیز همراه خود داری؟ میگه نه، من توکل میکنم بر خدا، بدون پول و بدون مواد غذایی چیزی به سفر میرم. خب بهش میگیم اعقل، اعقلها و توکل. پس این میشه استعاره تمثیلیه که حالت شخص که داره دست خالی میره به سفر تشبیه داریم میکنیم به اون شخصی که بیرون از مسجد شطورش رو نبست و داخل شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش گفت اعقل ها ثم توکل، یعنی از اسباب استفاده بکن بعد توکل بکن. الامثله تو عاد السیف الى قرابه وحل الليث منیع غابه. عاد السيف الى قرابه، برگردید شمشیر به قراب خودش، یعنی به غمد خودش، به غلاف خودش. شمشیر از تو غلاف بیرون آورده میشه و با اون نبرد انجام میگیره و دوباره بر میگرده به غلاف خودش، یعنی برش میگردونن به غلاف. و حل لیس منی عقابه، و فرود آمد. حل یعنی نازل شدن در مکانی، فرود آمدن. فرود آمد شیر در غابه، یعنی غابته، در جنگلش که چیه؟ منیعه، یعنی محصنه، مثل قلعه. این مثال خودش میگه لمجاهد عاد الى وطنه بعد سفرن، گفته میشه به مجاهدی که، مبارزی که برگشته به وطنش بعد از سفر. حالا هر مجاهدی که باشه، مبارز باشه یا جهاد میکنه در راه کسب علم، خودش یک نوع جهاده. پس شخصی که رفته برای تحصیل 7 سال، 8 سال، 10 سال، مثلا 5 سال درس خونده، یا مجاهدی که رفته به جهاد و بعد به وطنش برگشته، حالت این تشبیه میکنن به عاد السیف الی قرابه. میگیم که شمشیر به غلاف خودش برگشته، یا شیر در جنگل خودش که خانشه و محل قلمروشه، به اونجا برگشته. محل قلمروش هم منیعه، مستحکمه، چون که با اون آشنایی داره. خب پس این میشه استعاره تمثیلیه، یک ترکیبیه. برگشتن شخص مجاهد از سفر تشبیه کردیم به برگشتن شمشیر به غلاف خودش، یا فرود آمدن شیر به محل قلمرو خودش، به جنگلی که محل قلمرو خودشه. قال المتنبی، پس الان هر کسی که بخواد از سفری بیاد، میتونیم چنین تشبیهی استفاده بکنیم، بگیم عاد السیف ولا قرابه. قال المتنبی و من یک ذا فم مر مرید یجد مرا به الماء الزلالا. خب بعضیا اعتراض گرفتن از متنبی که ما شعرهای تو رو نمیفهمیم، پس اشعار تو رونق نداره، فصیح نیست، بلاغت نداره. متنبی چی میگه؟ میگه و من یکو ذا فم مر مرید، کسی که باشه دارای دهانی تلخ و مریض، یجد مرن به الماء الزلالا، میابد تلخ با آن دهان آب زلال را، آب شیرین و گوارا را. پس کسی که بیمار دهانش تلخ میشه، آب شیرین بهش بدی هم تلخه نزد او، مشکل از آب نیست، آب زلال شیرینه، مشکل از خودشه، از دهانشه که چیزای خوب رو بد میبینه. پس شما، میگه که شمایی که دارید اعتراض میگیرید از شعرهای من نقص نداره، در کمال زلال و شفافیت و در کمال فصاحت و بلاغت، اما شما مرتبه شما پایینه، بلاغت نمیفهمید، فصاحت حالتون نمیشه. خب میگه لمن لم یرزق الذوق لفهم الشعر رائعه، این برای کسی گفته میشه که این ذوق رو نداشته باشه که شعرهای زیبا رو فهم بکنه، این به این شخص میگیم. خب سومی قطعت جهیزت و قول کل خطیبن، جهیزه نام زنیه، جهیزه قطع کرد قول هر خطیبی را. داستان از این قراره که بین دو قبیله اختلاف بود، چون که یک شخصی از قبیله اولی شخصی از قبیله دومی را کشته بود. خب حالا به خاطر قصاص و یا خونبه ها بزرگانشان جمع شده بودند و خطیب هایشان صحبت می کردند، حرف می زدند، بقیه که دیگه نظاره گرند. خب این خطیب صحبت می کرد مال این قبیله، خطیب مال اون قبیله. هنوز به توافق نرسیده بودند تا اینکه زنی به نام جهیزه میاد و میگه که اولیای مقتول به قاتل کشتند. این خبر رو میاره، اولیای مقتول قاتل رو کشتند. خب دیگه تمام، دیگه بخواد سری بحث بکنن. الان جهیزه اومد یک خبر آورد که دیگه حرفا تمام شد، چون که الان حرف در مورد اینه که فلانی قاتله، یه نفر رو کشته، پس حالا قصاصش بکنی به این قاتل یا نه عفو بکنن که دیه بگیرن. بحث در مورد قاتله. خب جهیزه خبر آورده که قاتل رو کشتن، یعنی اولیای مقتول قاتل رو کشتن، دیگه حرفی نمیمونه واسه گفتن. پس یکی از این جمع گفت قطعت جهیزت و قول کل خطیبن، جهیزه قطع کرد قول هر خطیبی رو. دیگه الان قبلا خطیب از این قبیله، خطیب از اون قبیله میامن صحبت نکردن، چون که قبایل عرب چنین بودن دیگه، همه که صحبت نمیکردن، یعنی یک نفرشون که سخنور بود یا یکی دو نفر که سخنور بودن از این قبیله، یکی دو نفر که سخنور بودن از اون قبیله صحبت میکردن، بقیه که سکوت میکردن. پس الان دیگه جهیزه قول هر خطیب رو قطع کرد، یه حرفی برای خطبا و سخنوران نمون که بزنن. خب حالا این مثل چه وقت گفته میشه؟ میگه لمن یاتی بالقول الفصل، برای کسی زده میشه این مثل که قول فصل بیاره، قول قاطعانه بیاره، که دیگه شک و تردیدی در اون نباشه. این قولی که میاره فیصله میده بین آراء و حرف همین میشه. پس مثلا وقتی که دانش آموزان تو کلاس در مورد یک مسئله بحث میکنن، یک دانش آموز میگه این طوره جوابش، اون میگه این طوره، این میگه این طوره، و هر کدوم دلیلی میارند و به نتیجه نمیرسن، تا اینکه استاد میاد، بعد از استاد میپرسند، استاد یک جواب میده. جوابش دیگه قطع کرد قول همه دانش آموزان را، جواب همون جواب استاد میشه دیگه تمام. پس اینجاست که میگیم قطعت جهیزت و قول کل خطیبن. پس منظورمون اینه که استاد که اومد دیگه حرف استاد شد تمام، دیگه مشخص شد. البحثو حينما عاد الرجل، خب حالا در مورد مثال اول، عاد السيف الى قرابه وحل الليث منيع غابه، حينما عاد الرجل العامل إلى وطنه لم يعد سيف حقيقي إلى قرابه. هنگامی که برمیگرده مرد عامل و کارمندی به وطن خودش، لم یعد سیف حقیقی الی قرابه، بر نگشته شمشیر حقیقی به غلاف خودش، و لم ینزل اسد حقیقی الی عرینه، و بر هم نگشته یا نازل نشده، فرود نیامده شیر حقیقی به قلمرو خودش. و ایدن کل ترکیب من هادین لن یستعمل فی حقیقتی، بنابراین هر ترکیب از این دو ترکیب، هر کدام از این دو ترکیب استعمال نشده در معنای حقیقیش. فیکون استعماله فی عودت الرجل العامل الى بلده مجازن، پس استعمال این عبارت عاد السیف الى قرابه و حل الليث منیع غابه، استعمال این در برگشت شخص عامل به وطن خودش مجازه. و القرینه حالیتون، و قرینه هم حالیه است، یعنی از حالت می فهمیم. قرینه حالیه است، از حالت می فهمیم که شمشیری به غمد خودش بر نگشته و شیری فرود نیامده به قلمرو خودش، بلکه یک شخصی شجاعی یا عاملی یا طالب علمی برگشته به وطن خودش. فما العلاقه بین الحالین یا ترا؟ خب میگه پس ببین چه علاقه بین این دو حالت وجود داره. حال رجوع الغریب الى وطنه، حال رجوع الغریب الى وطنه، و حال رجوع سیف الى قرابه، حالت رجوع شخص غریب به وطنش و حالت برگشت شمشیر به غمد خودش، به غلاف خودش. العلاقت و المشابهت، و علاقه مشابه است. فإن حال الرجل الذي نزح عن الاوطان عاملا مجدا ماضيا في الامور ثم رجوعه الى وطنه بعد طول الكده تشبه حال السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى اذا ظفر بالنصر عاد الى غمده. پس علاقه مشابهه بود. پس همانا حال شخصی که دور شده از وطن، نزح یعنی دور شده از وطن، در حالی که اونجا رفته در غربت کار بکنه با جدیت و تلاش، و پیوسته کار انجام داده، سپس برگشتش به وطنش بعد از گذشت تلاش و کوشش طولانی، تشبه حال سیف الذی، شبیه به حال شمشیری که استل للحرب والجلاد، کشیده شده برای جنگ. و الجلاد یعنی و شمشیر زدن، حرب استل کشیده شده برای جنگ و شمشیر زدن، تا اینکه هرگاه ظفر بالنصر یعنی پیروزمند شد، عاد الی غمده، پیروز شد برمیگرده به غمد خودش، به غلاف خودش. و مثل ذلك یقال و حل لیس منیع غابه، و مثل همین هم گفته میشه در حل لیس و منیع غابهی، یعنی آمدن همون شخص مجاهد از سفر طولانی به وطن خودش، به مانند شیری که از جایی دور دوباره میاد به قلمرو خودش باز میگرده. خب مثال دوم که بیت متنبی بود، و من یک ذا فم مر مرید یجد مرا به الماء الزلالا، وبيت المتنبي يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا. بيت متنبی هم دلالت میده وضع حقیقی آن بر این که بیماری که مصیبه به رسیده به او مرارت و تلخی در دهانش هرگاه که آب شیرین و گوارا را نوشید وجده مرن آن را تلخ میابد. ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى، اما متنبي آن را استعمال نکرد در این معنا، بل استعمله في من يعيبون شعره ليعيب في ذوقهم الشعري، بلکه استعمال کرد آن را در مورد کسانی که عیبجویی میکردند شعرش را به خاطر عیبی که در ذوق شعری خودشان بود. خودشان این ذوق شعری نداشتند، به این درجه فصاحت و بلاغت نرسیده بودن، به خاطر همین اشعار متنبی را فهم نمی کردن، درک نمی کردن و اعتراض گرفتن. پس متنبی هم با این بیت به آنها بیان کرد که شعر من در اعلای فصاحت و بلاغت هیچ مشکلی نداره، اما مشکل در فهم و درک ادبی شماست که این کشش رو نداره. لعیبا فی ذوقهم الشعریه و ضعف فی ادراکهم الادبیه، و ضعف آنها در ادراک ادبیشان. فهذا ترکیب مجاز قرینته حالیه و علاقه المشابهه، پس این ترکیب هم مجازه چون که استعمال شده لفظ در غیر معنای حقیقیش و قرینه هم حالیه است، از حال می فهمیم. و علاقته المشابهته و المشبه هنا حال المولعین به ذمه. مشبه در اینجا حال کسانیه که مولعن، یعنی خیلی شوق دارن به ذمه، به ذمه که او را ذم بکنن، یعنی متنبی را نکوهش بکنند. اینها مشبهند دیگه. و المشبه بهی حال المريض الذي يجد الماء الزلال مرا. مشبه به هم حال بیماریه که آب زلال و شیرین و گوارا را تلخ مییابد. پس حال کسانی که دوست دارن متنبی را نکوهش کنند تشبیه کرد به حال بیماری که آب شیرین را تلخ می‌یابد. پس مشکل در آب شیرین نیست، همونطوری که مشکل در شعر متنبی نیست، بلکه دهان بیمار همه چیز را تلخ می‌یابد. پس چون که آنها ذوق ادبیشون پایینه، شعر متنبی رو بد میبینند. و المثال الثالث، و مثال سومی که قطعت جهیزت و قول کل خطیبن. و المثال الثالث مثل عربی، مثال سومی مثل عربی است، ضرور مثل عربی است. اصله ان قوما اجتمعوا للتشاور والخطابه في الصلح بين حيين قتل رجل من احدهما رجلا من الحي الاخر. اصلا اینه که قومی، یعنی گروهی عده‌ای مردم جمع شدن برای مشورت و خطابت کردن در مورد صلح بین دو قبیله، که مردی از یکی از این دو قبیله کشته مردی را از قبیله دیگر. و اینهم لکذالک، و آنها در همین حالت بودند که مشورت می کردن. إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول زفروا بالقاتل فقتلوه. که ناگاه جاریهی کنیزی که نامش جهیزه بود رو کرد به آنها و به آن فانبعت هم به آنها خبر داد که اولیای مقتول دست یافتن به قاتل، زفر یعنی پیروز شدن، پیروز شدن به قاتل یعنی دست یافتن به قاتل، فقتلوه و او را کشتن. فقال قائل منهم، پس گوینده از میان قوم گفت قطعت جهیزت و قول کل خطیب، جهیزه دیگه قطع کرد قول هر خطیبی را، دیگه کسی نمیتونه صحبت بکنه، تمام دیگه. و هو ترکیب یتمثل به فی کل موطن یؤتا فیه بالقول الفصل، و این ترکیبیه که ضرب المثل آورده میشه به آن در هر محلی که در آن با قول فصل آورده بشه، قول فصل آورده بشه، قول قطعی که دیگه حرفی برای گفتن نباشه. فانت ترى في كل مثال من الامثله السابقه ان تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي، پس تو میبینی در هر مثالی از مثالهای سابق که 3 تا مثال بود این که ترکیبی استعمال شده در غیر معنای حقیقیش، و ان العلاقه بین معناه المجازیه و معناه الحقیقیه هی المشابهه، علاقه ای که بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داره مشابهته. و کل ترکیب من هذا النوع یسمى استعاره تمثیلیه، و هر ترکیبی از این نوع نامگذاری میشه استعاره تمثیلیه. پس در استعاره تمثیلیه ترکیبیه که مشبه هم به میشه و مشبهی وجود داره که اون مشبه ما تشبیه میکنیم به این ترکیب که مشبه هم بهه، و این خودش مثلی میشه که در اموراتی که شبیه به این ترکیبه میتونیم استفاده بکنیم. القاعده تو الاستعاره التمثيليه تو ترکیب استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقه المشابهه مع قرینه مانعه من اراده معناه الاصلیه. استعاره تمثیلیه ترکیبیه که استعمال شده در غیر آنچه که وضع شده براش به خاطر علاقه مشابهی که بین مشبه و مشبه هم به وجود داره همراه قرینه ای که مانع از اراده معنای اصلیش، یک قرینه وجود داره که معنای اصلی منع میکنه. نموذجون من امثال العرب قبل الرماء تملأ الکنائن، از امثال عربه، خب ضرب المثل های عربی، پس هش میبینی که ضرب المثل شده قبل الرماء تملا الکنائن، یعنی قبل از شلیک کردن با کمان تملا و پر کرده میشه کنائن، جمع کنانه است، کنانه هم اون ظرفیه که تیرها در اون قرار داده میشه و پشت سر گذاشته میشه، یعنی به دوش معلق میکنن و پشت سر، و از اونجا تیر رو از پشت سر اگه دیدید که کسانی که کمان اندازند از پشت سرشون تیر بیرون میارن و میزنن، دوباره بیرون میارن و میزنن، دوباره از پشتشون تیر بیرون میارن، اون محلی که تیرها در اون قرار میگیره، خب کنانه به اون گفته میشه، جمع اون کنائنه. پس قبل از این که شخص تیراندازی بکنه کنانه ها رو پر میکنه از تیر، خود را آماده میکنه. خب این چه وقت گفته میشه؟ اذا قلت هو لمن يريد بناء بيت مثلا قبل ان يتوافر لديه المال. اینو مثلا هرگاه گفتی به کسی که میخواد خانه بسازه قبل از این که نزدش مالی باشه، هیچ مالی نداره میاد که خونه درست بکنه. یا مثلا پزشکی بلد نیست، میاد کار پزشکی رو انجام میده، پس بهش میگیم قبل از رماع تملا الکناین، قبل از این که تیراندازی بکنه شخص، اول کنانه هاش رو پر از تیر میکنه. و تا الان پزشک شدی هیچ معلومات از پزشکی نداری، اول مغزت رو از معلومات پزشکی پر بکن، بعد بیا کار طبابت رو انجام بده. خب دومی، خب بعد در قسمت اجابه میگه، در قسمت اجابه اینو بخونیم بهتره، میگه شبهت حال من یرید بناء بیت قبل اعداد المال له، تشبیه شده حال کسی که میخواد خانه را بنا بکنه قبل از آماده کردن مال براش، هیچ پولی براش آماده نکرده. به حال تشبیه شده این حال رو به حال چی؟ به حال من یرید القتال، به حال کسی که میخواد بره به جنگ. ولی سفی کنانتی سهامون، و در حالی که در کنانش تیرهایی وجود نداره. و کنانه هم به فارسی تیردان بهش میگن، تیردان. به جامع ان کل منهما یتعجل الامر قبل ان یعد له عدته. وجه شبهشون چیه؟ وصفی که جمع میکنه این دو رو چیه؟ این که هر کدام از این دو عجله میکنه به خاطر اون کار قبل از این که ابزاری را برای خودش آماده بکنه. ثم استعیر ترکیب و دال رو على حال المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيليه والقرينه حاليتون. سپس استعاره گرفته شد، ترکیبی که دلالت میده بر حالت مشبه هم به برای مشبه بر سبیل استعاره تمثیلیه، و قرینه هم حالی است، از حال از سیاق میفهمیم، یعنی که شخصی نمیخواد تیردان رو پر بکنه. خب مثال دوم، انت ترقمو علی الماء، تو ترقمو یعنی می نویسی، ترقمو می نویسی، تکتبو یعنی تو می نویسی بر آب. خب این دیگه مشخصه این مثال کجا به کار میره. میگه اذا قلتو لمن یلح فی شأن لا یمکن الحصول من علی غایتن، ارگاه اینو بگی به کسی که پافشاری بکنه در کاری که نمیتونه اون رو انجام بده. خب قسمت اجابه میگه شبهت حالو من یلح فی الحصول على امر مستحیل، تشبیه شده حالت کسی که پافشاری میکنه در دست یافتن بر امر مستحیلی. مشخصه که این امر، این شخص نمیتونه به اون دست پیدا بکنه، تلاش داره میکنه، تلاشش بیهوده است. خب میگیم که تو برای آب داری مینویسی، یعنی همونطوری که برای آب چیزی بخوایم بنویسیم نمیمونه، هر چقدر هم بخوایم تلاش بکنیم نمیشه، تو هم کارت، تلاشی که میکنی بیهوده است، این کار رو ولش بکن، یه کار دیگه برو انجام بده، وقت خود رو تلف میکنی. خب تشبیه شده پس حالت این شخص به چی؟ به حال من یرقم علی الماء، به حال کسی که مینویسه بر روی آب. به جامع ان کل منهما یعمل عملا غیر مثمر، صفتی که جمع کننده این دوست یا وجه شبه چیه؟ اینه که هر کدام از این دو کاری را انجام میدن که مثمر ثمر نیست. ثم استعیر ترکیب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. خب این دیگه مشخصه. خب میرسیم دیگه به قسمت به بلاغه استعاره. همینجا متوقف میشیم و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.